رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز 12 ماه سنبله 1395 شمسی خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان و امریکا تقدیم می شود. در بخش خبرها سرخط چند خبر، پاکستان فعالیت داعش در آن کشور را خنثی کرده است و امریکا تحریم های علاوگی را بر روسیه اعمال کرده است. بعد از مشروع خبرها گزارش های مهمی از افغانستان و جهان تقدیم می شود. اما پیشتر از همه مشروع خبرها را می شنوید. با گذشت چندین ساعت تنش با ازدیاد مردم و وساطت بزرگان، نیروهای وابسته به جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری که مانع خاکسپاری پیکر حبیب الله کلکانی و یارانش در تپه شهر آرا شده بودند، محل را ترک کردند. حسیب معترف، رئیس کمیسیون خاکسپاری و اعزاز امیر حبیب الله کلکانی، ساعت 12 شب پنجشنبه به صدای آمریکا گفت که در درگیری میان هواداران این کمیسیون و افراد وابسته به جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، 5 تن از هواداران حبیب الله کلکانی زخمی شدند که 2 تنشان سطحی بوده و 3 تن دیگر در شفاخانه بستری شدند. با گفته آقای معترف، آنان جنبش مدنی بودند و بر کسی از هواداران کمیسیون شلیک نشده و از افراد جنرال دوستم نیز کسی آسیب ندیده است. برای کسب جزئیات از این حادثه در برنامه دوم با خبرنگار رادیو آشنا از کابل مستقیم تماس برقرار خواهیم کرد و جزئیات بیشتر را خواهید شنید. پاکستان فعالیت گروه داعش را برای توسعه شبکه خود در آن کشور خنثی کرده است. جنرال عصیم سلیم بجوا، سخنگوی اردوی پاکستان، پنجشنبه گفت که اردوی آن کشور 309 مسنون را توقیف کرده است که شامل اعضای داعش از سوریه، عراق و افغانستان هستند. اظهارات این جنرال پاکستانی از آن نادری از حضور داعش در پاکستان است، جایی که مقام ها مدتی طولانی است که تاکید دارند آن گروه تندرو در آن کشور حضور دارد. پیشتر مقام های پاکستانی تاکید داشتند که داعش در کشورشان حضور ندارد. این جنرال گفته است که آن مظنونین پلان داشتند تا بر دیپلمات ها در پاکستان و مقام های پاکستانی حمله کنند. ایالات متحده آمریکا تحریم های علاوگی را بر روسیه به خاطر دوام حمایت آن کشور از شورشیان اوکراینی و الحاق کردن شبه جزیره کریم در سال 2014 به خاک خود اعلان کرد. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
خبرنامه وزارت مالیه ایالات متحده حاکی است که این وزارت 37 نفر و شرکت فعال در شبه جزیره کریمه و اوکراین را در فهرست سیاه تحریم ها درج کرده است. بر طبق این وزارت، این اقدام بعد از تمدید تازه تحریم های سکتوری اتحادیه اروپایی صورت گرفته است و اینکه این تدابیر با هم وحدت دوامدار بین المللی را در مخالفت به اقدامات روسیه در اوکراین نشان می دهد.
اسلام کریموف، رئیس جمهور ازبکستان، در جشنهای روز استقلال کشورش به روز پنجشنبه حضور نداشت و همچنان از زمان سکته مغزی تا حال در شفاخانه بستری است. یک مجری تلویزیون دولتی پیام کریموف را به جای رئیس جمهور خواند. سکته ناگهانی و بستری شدن تنها رئیس جمهور ازبکستان از زمان استقلال آن کشور حالتی از ابهام را در آن کشور به وجود آورده است. رئیس جمهور مصر دیدار رسمیش را از هند پنجشنبه آغاز کرد. عبدالفتاح السیسی در هند همچنان با جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده که سفرش با آسیا را تمدید کرد، ملاقات نمود. یک مقام سفارت آمریکا گفت که آقای کری و رئیس جمهور السیسی در دهلی نو با هم ملاقات کردند، اما او جزئیات بیشتری را ارائه نکرد. رئیس جمهور مصر قرار است با نرندرا مودی، صدر اعظم هند، روز جمعه دیدار کند. وزرای کابینه و سران تشبثات مصری السیسی را در سفر به هند همراهی می کنند. ادامه مشروع خبرها از رادیو آشنا، صدای آمریکا. صربستان اعلام کرده است که آن کشور در همه‌پرسی جنجالی سربهای بوسنیایی موقف بی‌طرفی را حفظ خواهند کرد. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
این همه پرسی جامعه بین‌المللی در بوزنیا را به آزمون کشیده و تنش‌های نژادی را بیشتر از 20 سال است که بعد از جنگ تشدید کرده است. تومیسلاف نیکولیچ رئیس جمهور و الکساندر اوسیچ صدر اعظم آن کشور در بیانیه پنجشنبه گفتند که بلگراد از همه‌پرسی سربهای بوزنیایی در مورد یادبود از 9 ماه جنوری به حیث روز استقلال سربها از بوزنیا در سال 1992 نه حمایت میکند و نه با آن مخالفت دارد.
حکومت سوریه معامله ای را برای اعاده کنترل بر یک منطقه تحت تسلط شورشیان بیرون شهر دمشق به روز پنجشنبه در حالی صورت داد که شورشیان سوری منطقه تازه‌ای را در شهر حما در پیشرویشان تسخیر کردند. روز پنجشنبه ساکنان منطقه معدمیه توافق کردند که به نیروهای حکومتی بشار اسد اجازه دادند تا حضور امنیتی و نهادهای سیاسی را در آن منطقه فعال سازند. و خبر آخر این که دلما روسف رئیس جمهور برکنار شده برازیل به محکمه عالی آن کشور برای بازمون کشیدن تصمیم مجلس سنای برازیل به عزل وی از تصدی رئیس جمهوری به خاطر نقض قوانین بودجوی استیناف طلب شده است. مجلس سنای برزیل چهارشنبه رهبر چپگرای آن کشور را از قدرت عزل کرد و مایکل تمر معاون محافظه‌کارش را به حیث جانشینش برای باقی دوره رئیس جمهوری تا سال 2018 تایید کرد. این استیناف طلبی که توسط وکیل مدافع خانم روسف اقامه شده است تعلیق فوری نافذ شدن تصمیم سنا را تقاضا کرده است. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه برنامه را با گزارشی از ولایت بامیان می شنوید. نهادهای حمایت از رسانه‌های آزاد از حکومت می خواهند که دولت که دوسیه لدوکوب و خشونت علیه خبرنگاران در ولایت بامیان را که در هنگام سفر رئیس جمهور غنی به آن ولایت صورت گرفته از روی یک هیئت مختلط مورد بررسی قرار دهد و عاملان خشونت علیه خبرنگاران که در حقیقت حمله علیه آزادی بیان و قانون اساسی کشور است به ارگان‌های عدلی و قضایی کشور معرفی شود تا مجازات شوند. عبدالله ورشان از کابل گزارش می‌دهد.
نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد در افغانستان از حکومت خواست بدون درنگ عاملان خشونت علیه خبرنگاران در ولایت بامیان را بازداشت و به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی نماید. صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان رسانه‌های نی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت دوسیه لتوکوب خبرنگاران در ولایت بامیان که در هنگام سفر رئیس جمهور غنی به این ولایت صورت گرفته است از سوی یک هیئت تحقیق مختلط بررسی گردد.
از ریاست جمهوری تقاضا می نماید که برای بررسی پرونده خشونت در برابر خبرنگاران در جریان سفرشان به ولایت بامیان هیئت مختلط هم از نماینده فدراسیون نهادهای خبرنگاری و رسانه‌های افغانستان، نماینده خبرنگاران شاکی، ریاست سارنوالی ولایت بامیان و نماینده ولایت بامیان تشکیل شود.
ارگ ریاست جمهوری ارگان‌های محلی را موظف ساخته است که این موضوع را به صورت همه‌جانبه بررسی کنند تا بر اساس یافته‌های هیئت تحقیق با متخلفین برخورد قانونی صورت بگیرد. اما آقای توحیدی و سایر مسئولان نهادهای خبرنگاری این اقدام حکومت را قابل پذیرش نمی‌دانند. استدلال مسئولان نهادهای رسانه‌ای برای تعیین هیئت مختلط تحقیق این است که اولتر از همه اداره ارگان‌های محلی خود بخشی از طرف قضیه است. دو دیگر این که در 16 سال پسین بیشتر از 411 قضیه ثبت شده خشونت علیه خبرنگاران که نیاز به تحقیق داشت توسط هیئت مشترک لوی زارنوالی، نماینده فدراسیون خبرنگاران، نماینده ریاست عمومی امنیت ملی، نماینده وزارت امور داخله صورت گرفتند و حالا که طرز العمل مسئولیت خبرنگاران و رسانه‌های همگانی مصوده‌اش آماده شده از سوی شورای امنیت ملی تصویب شده است، چرا از سوی اداره ارگان‌های محلی صورت بگیرد؟ حکومت محلی بامیان و ارگ در ابتدا قبول نداشتند که گویا خشونت و بدرفتاری با اصحاب رسانه‌ها صورت گرفته باشد و بعداً مسئله امنیت و مسائل امنیتی را مطرح کردند. مسئول دیدبان رسانه‌های نی با این استدلال مسئولان امنیتی حکومت محلی و محافظان رئیس جمهور اختلاف کرده گفت
هیچ خبرنگار به هیچ وجه با کامرا و ضبط صوت و قلم و کامری عکاسی یا دوربین فیلم برداری نمیتونه امنیت هیچ جایی را به مخاطره بیاندازه یا امنیت موظفین امنیتی را به مشکل مواجه بکنه. الا اینکه
با وجود این که افغانستان دارای قوانین و اسناد تقنینی خوب در مورد رسانه ها دارد و ارباب اقتدار یگانه دستاورد افغانستان را که بر رخ جامعه جهانی می کشد همین آزادی بیان و آزادی مطبوعات است، اما در عمل خبرنگاران و دستندرکاران رسانه ها در دسترسی به اطلاعات و معلومات به مشکلات جدی مواجه اند.
صدای امریکا، آشنای شما.
اتاقای تجارت افغانستان میگوید که در نتیجه مسدود شدن گذرگاه چمن در سرحد افغانستان و پاکستان ده‌ها میلیون دلار خسارت به تجار افغان و پاکستانی رسیده است. خالد مفتون در این ارتباط با خان جان الکوزی معاون اتاقای تجارت افغانستان مصاحبه را انجام داده است و در ابتدا از او پرسیده است که اهمیت این گذرگاه سرحدی چیست؟ توجه بفرمایید به این مصاحبه.
اهمیتش دهی هستن که این نزدیکترین راه هستن از کراچی و افغانستان، یعنی راه تورخم تقریبا 400 کیلومتر دورتر هستن نسبت برای بولدک. و دوم یه هستن که دوجه امی خود از لحاظ جغرافیایی مساحتی که هستن یک جای مناسب هستن که ندارن، تاسیسات زیاد هستن و امکانات بسیار زیاد تجارتی موجود هستن که در اوجه تاسیسات هم زیاد هستن و دکانا و سرایها و منڈیوی هایی که هستن و زیاد هستن. یکی خود بلوچستان نزدیک وصل هستن با سند و همچنان با سرحد داره با خیبر پختونخوا و یک بخششان با خود پنجاب هم. دیگر تولیدات داخلی با پاکستان که هستن هم از امیجا بسیار با آسانی انتقال داده میشن و عمدتا مسئله دیگه هستن برای افغانستان قابل اهمیت به هستن که زیادترین صادرات ما که هستن تقریبا اضافه از 60% صادرات و تولیدات زراعتی ما که هستن این در مناطق حوزه جنوب و جنوب غرب، یعنی از فرا گرفته تا نمروز و هلمند و این امیجا تولید میشه. یعنی ما سالانه تقریبا اضافه از 3 لک الی 4 لک تن سبزی و میوه تازه و خشک صادر میکنیم، زیادشان به پاکستان میرن و به هندوستان میرن. از همین جمله اضافه از 65%شان از همین بولدک صادر میشن. بنان اهمیتشان بسیار زیاد هستن و از لحاظ تجارتی هم برای ما اهمیت داره و هم از لحاظ تجارتی برای پاکستان و در یک موقعیت بسیار خوب موقعیت داره، به می خاطر مهم است.
در چند روزی که این سرحد مسدود شده بود برای تجار دو طرف، مخصوصا برای تجار افغانی ضرر وارد شد؟ اگر شده در چی حد بوده؟
ضرر خود متاسفانه بسیار زیاد بودن. در دقیق و ارقام و چیز که مکمل دقیق باشه اما نسبی هستن، ما روزانه در حدود 10,000 کارتن میوه از امیجا عبور میدادیم هر روز، چون پیک فصل میوه ما بودن و یعنی در ماه اسد شروع میشن اینمی داخل سرطان اسد و تا نیمه سنبوله علی انگور و سبزی زیادترین در قندار که پیدا میشه نمی وقتش است. ما در وجه در پی کارتن ما به 4,000 کالدار او را میپروختیم. متاسفانه که یک تعدادشان اضافه از 80 کانتینر ما در روز اول که در وجه رسید 3 روز بند شده و کاملا از بین رفتن. به 200 کالدار ما پروختیمش که مردم به حیوانات خریدن و همچنان دیگه که روزانه هر روز 80 کانتینر یعنی 10,000 کارتن به وجه تیر میشدن یا کلش استاد شدن، یک خساره بسیار بزرگی اضافه از 2.5 میلیون کالدار خالی در میوه تازه برای ما ضرر رسیدن. اما 2,500 کانتینر ما او طرف سرحد استاد بودن که یا کلش مواد غذایی بود، مواد خوراکه بودن، گوشت مرغ بودن، تخم مرغ بودن، روغن بودن و موادی هستن که زود پاسد می شدن و یک تعداد موادی بود که برای عید می آوردیم. این همیه کلش برای ما تاوان رسیدن و بعد از او بعد از 2 روز ما روزانه برای هر دریور $200 از کانتینر دمرج می دادیم و همچنان دیتنشن و کرایه می دادیم. تخمینا ما که حساب کردیم در اتاق تجارت تقریبا در حدود اضافه از 80 میلیون دلار دمی 2 هفته برای ما ضرر رسیده و در این ضرر پاکستانی هم شریک هستند.
کدام عوامل سبب بروز مشکل مرزی بین پاکستان و افغانستان شد که تقریبا برای 2 هفته این مرز مسدود شد؟
امی سیاست ها که در بین هر دو کشور خراب میشن و مناسبات سیاسی خراب میشه طبعا سر مسائل اقتصادی تاثیر داره. که بارها ای کار شده هم در بندر واگا و هم در تورخم و هم در کراچی و حتی بارها ای طور شده که برای ترانزیت پاکستان هم عین مشکل در افغانستان ایجاد شده، به شیرخان بندر، در حیرتان و در دیگه جایا. یکی خو عمده ترین مشکل دی است در دولت اردو طرف دولت، خصوصا در طرف پاکستان که هر وقت تصمیم سیاسی گرفته میشه و اقتصاد زیر ضربه میارن. یک عاملش خویی بود و دومی هستن که در اینجا هم حتما کدام کسی بودن، مخلی بودن یا کدام هر کسی که هست، کدام کمپانی یا موسسات است که در اینجا کار میکنن، این حادثه سازماندهی شده بودن. اصلا مردم افغانستان این طرف و او طرف اراده نداشتن که حالت به وجود بین، هر کسی که کار کده طرف کده یا او طرف هم باز احساسات پیدا شده. انگیزه ایشی بودن که هر کسی که اصلا یعنی دشمنی هم افغانستان است و دشمنی هم پاکستان است، ما این طور فکر میکنیم بدون از دشمنی ای چی کار هستن که بکنن که بیرق یک مملکت بسوزن و یک قدر یک خساره اقتصادی به مملکت ما برسن و به تاجر ما برسن.
صدای امریکا، آشنای شما.
نیروهای ترکیه عملیات خود را علیه تنروان گروه دولت اسلامی و شبه نظامیان کرد سوری یا YPG در سوریه ادامه دادند. ابراهیم کالین، سخنگوی رئیس جمهور ترکیه، روز چهارشنبه تصریح کرد که هدف از عملیات سپر فرات تضمین امنیت سرحدی و محو دهشت افغانان می باشد. ترکیه همچنان اعلام کرد که آن کشور اجازه نخواهد داد تا شبه نظامیان کردی به هدف خود که ایجاد ارتباط بین کردستان کوبانی و افرین است نائل آیند. ادین سلسین، یک دیپلمات ارشد ترکی و تحلیلگر منطقه‌ای، میگوید که مانند اعزام نیروهای نظامی ترکیه به عراق، این بار این عملیات نیز دامنه طولانی خواهد داشت.
Judging by the recent example of Bashika and the more distant example of early or
mid با توجه به تجربه در باشقیه و شمال عراق، استراتژی خروج قوا را از سوریه نمی‌بینیم. فکر می‌کنم که در حال حاضر اولویت این است تا از ایجاد اتحاد میان افرین و کوبانی جلوگیری شود. من حضور نیروهای ترکی را در دراز مدت در آن منطقه می بینم، اما اگر در مورد این مدت طولانی تشریح داد، نمی توانم هدف آن را بیان کنم.
باشیقه یک پایگاه بزرگ نظامی در عراق است که به منظور آموزش نیروهای عراقی در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی ایجاد شده بود، اما انقره درخواست بغداد را برای خروج از آن منطقه نادیده گرفته است. اردو عراق تدریجا حضور خود را در سوریه با گسترش نیرو در غرب و جنوب آن کشور افزایش داده است. آگاهان مانند سلسین به این باورند که انقره می خواهد که در داخل خاک سوریه تقریباً 100 کیلومتر عرض و 30 کیلومتر عمق آن کشور را از خود سازد. همچون منطقه ای می تواند پایگاهی باشد که بتواند فعالیت های YPG را متوقف سازد.
The main risk to me, the ISIS response inside Turkey, like they did in Antep, in Suruç.
نکته مهم، خطر واکنش های گروه دولت اسلامی در داخل ترکیه است، مانند آنچه آنان در انقره انجام دادند. حراسانم که این گروه شاید و هم حتما حملات خود را در ترکیه انجام خواهد داد. حملات حزب کارگران کردستان یا PKK نیز افزایش خواهد یافت.
این در حال است که مسکو و تهران در مورد این که انقره چی زمان نیروهای خود را از ترکیه خارج می کند، نگرانی های خود را ابراز داشتند، اما ناظرین می گویند که اردوی ترکیه از زمان اعزامشان تا حال در این مورد به اعتنا بودند.
گزارش را شنیدید از وضعیت ترکیه و اینکه انقره بعد از عملیات نظامی علیه گروه دولت اسلامی در سوریه با فشارهای بین المللی و ملیشه های کردی سوری یا YPG روبرو کردید است. این گزارش را رویا زمانی تقدیم کرد. و در مطلب دیگر در مورد سوریه، مقامات ارشد ملل متحد تایید کردند که تلاش ها برای از سرگیری گفتگوهای صلح سوریه که با بنبست مواجه شده است و فراهم آوری کمک های بشری برای مناطقی که در محاصره قرار دارند هنوز هم غیر موفق بوده است. اظهارات مقامات ملل متحد در حال صورت می گیرد که جنگ در سوریه بار دیگر تشدید یافته است. خالد مفتون گزارشی را در این باره تقدیم می کند.
مقامات ارشد نظامی و امنیتی ایالات متحده و روسیه و تحلیلگران مسائل دیپلماتیک در ژنو با هم ملاقات میکنند تا توافق پایان بخشیدن خصومت‌های سوریه را نهایی کنند. این اقدام ممکن موجب خواهد شد تا گفتگوهای صلح سوریه که از سوی ملل متحد میانجیگیری میگردد و پیش برود. دیدار مقامات نظامی آمریکا و روسیه و تحلیلگران در حال صورت میگیرد که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده با سرگی لاوروف امتای روسیه‌اش هفته گذشته برای یک روز تمام در این مورد گفتگو کردند تا این توافق نهایی گردد. در این حال استفن دیمستورا نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در امور سوریه میگوید که نهایی سازی این توافق تا حد زیادی به توانایی کارشناسان بستگی دارد تا بر اختلافات باقی مانده فائق آمد.
We are supporting those discussions because we are very keen, as you can imagine, in ensuring that type of situation
ما در جستجوی آن هستیم تا خصومت‌ها به گونه‌ای خاتمه یابد. در مقایسه با این موضوع سایر مسائل در حاشیه قرار دارد، زیرا به دلیل ادامه خصومت‌ها حتی کمک‌های بشری به مناطقی که شاهد جنگ‌های شدید است رسیده نمی‌تواند.
در حال حاضر گروه موسوم به حمایت بین‌المللی از سوریه کمک های بشری را برای مردمان کشور فراهم می کند. اما بر اساس گزارش ها کاروان کمک های بشری ملل متحد فقط توانسته است کمک ها را به 3 منطقه فراهم کند، در حالی که در 18 منطقه مردم به کمک های فوری بشری نیازمند هستند. جان اگلن مشاور خاص ملل متحد در امور کمک های بشری می گوید که کاروان های حاوی کمک های بشری آن سازمان آماده است تا به مناطق نیازمند اعزام شوند، اما جنگ مانع انتقال کمک های بشری می گردد.
We also were expecting today to get an answer back from the government.
انتظار داشتیم تا امروز از حکومت پاسخی در مورد دریافت کنیم، تا اینکه برای 1.2 میلیون مردم سوریه کمک های بشری را تا ماه سپتامبر فراهم گردد. حال اول سپتامبر است، اما تا حال هیچ پاسخی به دست نیاورده ایم.
ملل متحد تقاضای آتش‌بس 48 ساعته را در سوریه کرده تا مواد خوراکی را به مردمی که در منطقه حلب گیر ماندن فراهم کند. آقای اگلن میگوید که وقت در حال ضایع شدن است، ولی کاروان غذایی هنوز هم به سمت مردم نیازمند حرکت نکرده است.
امروز آگاه شدیم که 4000 جیره غذایی در آنجا باقی مانده است. این مقدار غذا برای 20000 نفر کافی است، اما جمعیت مردمی که در شرق حلب زندگی می کنند به 250000 نفر می رسد.
ملل متحد ابراز امیدواری کرده است تا گفتگوهای صلح سوریه اثر گرفته شود. گفتگوهایی که در ماه اپریل امسال متوقف شد و تا آخر ماه آگوست هنوز هم ادامه داشت. مقامات گفتند که حال تلاش دارند تا گفتگوهای صلح سوریه تا 21 ماه سپتامبر اثر گرفته شود. در جنگ داخلی 5 ساله سوریه حدود 450000 نفر به شمول هزاران کودک کشته شدند. علاوه بر آن میلیون ها شهروند سوری مجبور به ترک کشورشان شدند که اکثر آنان به اردن، عراق، لبنان، ترکیه، مصر و کشورهای اروپایی مهاجر شدند.
از 7 تا 7 7 روز هفته
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی رو شنیدید. رادیو آزادی از همواج رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات دارد. اما اکنون شنونده خبرها و گزارش‌ها از واشنگتن از رادیو صدای آمریکا هستید. بسیاری از برای تکمیل کردن شمار سربازان اردوی خیش، بسیاری از کشورها برای تکمیل کردن شمار سربازان خود قانون مکلفیت اجباری عسکری دارند، اما در ایالات متحده خدمت عسکری داوطلبانه است. اودیل روزالیف خبرنگار صدای آمریکا گزارش داده است که جلب و جذب در آمریکا کار آسانی نیست. عبدالواجد عادل در این باره این گزارش را تقدیم می کند.
در حالی که جهان در حالت مختلف سیاسی غیر یقینی روبروست و منازعات در هر گوشه جهان رخ می دهد و از ایالات متحده توقع برده می شود تا در جبهه مقدم حل بحرانات قرار داشته باشد، بعضاً ایجاب می کند تا عساکر به ماورای ابحار فرستاده شوند. یکی از افراد جذب شده به اردو اگون ماده و نام دارد. او می گوید پدر و مادرم نگرانند، تمام خانواده هم نگرانند، اما این خطر است که آن را باید به خاطر خودم متقبل شوم، بیشتر به خاطر اطفالم تا آینده آنها مسون شود. او میگوید خوف از یک چیز موهومی مانع عمدتر نسبت به سوق به منطقه جنگی می باشد. ثابت تریل تامس میگوید
46 years is a big commitment and a lot of kids nowadays think
4 تا 6 سال یک تعهد بزرگ است. هرگاه آنها در اردو در 18 سالگی شامل شوند، وقتی از آن ترخیص می شوند، 22 ساله می شوند که فکر می کنند در آن زمان برای کار دیگر عمرشان بیشتر می شود.
At the time I was going to school, I was paying for school out of my pocket, and I was like, man, this is tough, and I'm staying at home.
Trill Thompson میگوید در آن زمان من تحصیل میکردم و مصارف تحصیلم به دوش خودم بود و این کار برایم دشوار بود. از این سبب با والدینم زندگی میکردم. اکنون توان چنین زندگی را ندارم. بنابراین من رفتم و با افسر جلب و جذب صحبت کردم. او شخص خوبی بود. او برای شمولیتم در اردو ترتیبات گرفت. دیر نگذشت که شامل خدمت عسکری شده بودم. اما برای بنجامین سپر خدمت عسکری یک عنانه خانوادگی است.
My mother was enlisted in the Air National Guard and my father was an officer in the Air Force.
مادرم شامل گارد ملی بود. پدرم در قوای هوایی یک افسر بود. از این سبب من به این شیوه زندگی به خوبی آگاهم. زیرا حتی در طفولیت همه مسائل برایم معمول بود و من به هر طرف می رفتم. یکی از زمینه هایی که خدمت عسکری برای فرد فراهم می کند تحصیلات است، اما شمولیت در عسکری کار آسانی نخواهد بود. بر علاوه این که شخص باید در یک سن معین باشد، او باید از یک امتحان خاص بگذرد و شخص نباید لب به الکل و مواد مخدره زده باشد و نیز این شخص باید معاینات صحی خود را به نحو بهتر سپری کند. زندگی در قطع عسکری ایجاب داشتن صحت کامل و مهارت های بدنی را می کند. با وجود این آزمون ها زنان بیشتر روز تا روز به صفوف نظامیان می پیوندند. مدیسن فود زن است که جذب اردو شده می گوید یگانه نگرانی من تمرین فیزیکی روی دست است. من در این نوع ورزش چندان خوب نیستم، اما از عهده هر کار دیگر برآمده می توانم. مکلفیت عسکری اجباری در ایالات متحده در سال 1973 اختتام یافت و این زمان مصادف با ختم جنگ ویتنام بود. اکنون این خدمت برای 4 تا 6 سال است و به نحوه قراردادی می باشد. برخی می خواهند قراردادشان را تمدید کنند، زیرا برخی از مردم درک می کنند که در خدمت عسکری چیزی وجود دارد که در بیرون از آن با مشکل پیدا می شود. تریل تامس می گوید
A lot of veterans that served for 20, 30 years, the main thing they talk to me about, especially
رفاقت. بسیاری از عساکری که برای 20 تا 30 سال خدمت میکنند، آنچه را آنها در مورد آن با من صحبت میکنند، خاصتا وقتی آنها فرزندانشان را به دفترم میآورند، رفاقت است که با مردمانی که سر و کار دارند میباشد. قرار است ضابط تامس به زودی ترفیع کند و با کمکش به امریکایان جوان ادامه دهد تا آنها به خوبی درک کنند که اردوی ایالات متحده به آنها چه امتیازاتی میدهد.
فشرده خبرها را میشنوید. با گذشت چندین ساعت تنش با زیاد مردم و سیاست بزرگان، نیروهای وابسته به جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهوری که مانع خاکسپاری پیکر حبیب الله کلکانی و یارانش در تپه شهرآرا شده بودند محلات ترک کردند. حسیب معترف رئیس کمیسیون به خاکسپاری و اعزاز امیر حبیب الله کلکانی ساعت 12 شب پنجشنبه به صدای آمریکا گفت که در درگیری میان هواداران این کمیسیون و افراد وابسته به جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهوری 5 تن از هواداران کلکانی زخمی شدند که 2 تن آنان سطحی بود و 3 تن دیگر در شفاخانه بستری شدند. پاکستان فعالیت گروه داعش را برای توسعه شبکه خود در آن کشور خنثا کرده است. جنرال عظیم سلیم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان پنجشنبه گفت که اردوی آن کشور 309 مظنون را توقیف کرده است که شامل اعضای داعش از سوریه، عراق و افغانستان هستند. ایالات متحده آمریکا تحریم‌های علاوه‌گی را بر روسیه به خاطر دوام حمایت آن کشور از شورشیان اوکراینی و الحاق کردن شبه جزیره کریمه در سال 2014 به خاک خود اعلام کرد. اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان در جشن‌های روز استقلال کشورش بر روز پنجشنبه حضور نداشت و همچنان از زمان سکته مغزی تا حال در شفاخانه بستری است. رئیس جمهور مصر دیدار رسمیش را از هند پنجشنبه آغاز کرد. عبدالفتاح السیسی در هند همچنین با جان کری وزیر خارجه آمریکا که سفرش به آسیا را تمدید کرد ملاقات نمود. به این ترتیب به ختم برنامه نخست صبحگاهی از رادیو آشنا رسیدیم و لحظاتی بعد از همین استودیو همکاران پشتو خبرها و گزارش‌ها را تقدیم می‌کنند. نیم ساعت بعد باز هم با خبرها و گزارش‌ها از بخش دری در خدمت شما خواهیم بود با گزارش مستقیمی از کابل در مورد پیگیری حادثه‌ای که در جریان تشییع پیکر مجدد امیر حبیب الله کلکانی در کابل صورت گرفته بود. ادامه خبرها و گزارش‌ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید.
آمریکا